معاطاته. آیا اگر بیع را به شکل معاطاتی انجام دادن، اینجا فضولی آمد و مال دیگری را داد به دیگری به عنوان بیع، بعد مالک میخواد امضا کنه، اجازه کنه، اینجا با این اجازه این بیع معاطاتی فضولی هم صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ اگر معاطات رو ما در معاطات مبانی متعددی گذشت، یک مبنا این بود که معاطات موجب اباحه یه مالین عوضین برای طرفین به نحو اباحه مالکی، یعنی خود مالکین به عمل معاطات اذن دادن و اباحه کردن مال خودشون را، تصرف دیگری را در این مال، اباحه مالکی یه قول بود که قول به اباحه مالکی. اباحه مالکی بنابر این قول که البته قول موهونی بود، غیر مقبولی بود، شاید اصلا قائلی نداشت، کسانی هم که قائل به اباحه هستند در معاطات قائل به اباحه شرعی هستند نه اباحه مالکی، ولی کسی که این قول را اختیار کنه بنابر این قول بحث از جریان فضولی در باب معاطات دیگه بی موضوع میشه. چرا؟ چون بنابر این اباحه مالکی نیاز به متوقف هست بر رضای مالک، رضای باطنی مالک. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، طيبه نفسه، بطيب نفس حلیت میاد، اباحه مالکی، اباحه تصرف میاد. این دیگه نیاز به فضولی نداره، خود اجازه محقق اباحه مالکی است، چون قبل از اجازه مالکی یقینا اباحه نیست، چون طيب نفس و رضای مالک نیست. به اجازه چه فضولی باشه چه نباشه، چه اجازه مصحح بیعی باشه چه نباشه، بالاخره اجازه کاشف از رضا که هست کافیست که اون رضای باطنی محقق اباحه است. پس بنابر این که معاطات اباحه آوره، اینجا دیگه ما نیاز به بحث فضولی نداریم، چون اجازه بدون شک رضاست، رضا هم رضای به اباحه، هر وقت آمد اباحه متحقق میشه، از همون وقت اون اباحه متحقق میشه و اباحه سابق اصلا به اون عقد فضولی این معقول نیست، چون عقد فضولی خودش که نمیتونه اباحه رو درست کنه، چون رضای مالک نیست. رضا هر وقت آمد اباحه ایجاد میشه، رضا هم از وقتی میاد از همون وقت محقق اون سبب اباحه واقعا انجام گرفت به خود اجازه، نه اینکه اجازه تنفیذ کرده سبب اباحه را. پس فضولی به نحوی که یک انشاء فضولی داشته باشیم اجازه بیاد تنفیذ کنه اون انشاء، اینجور چیزی رو ما در حقیقت نداریم در اینجا. مباح بشه نه دیگه، در احکام تکلیفی دیگه کشف معقول نیست، کشف و حقیقی یا حکمی بعد بحثش خواهد آمد، در احکام اعتباری در ملکیت و امثال اینها معقوله، اما احکام تکلیفی جواز و عدم جواز دیگه درش همیشه چیز موضوع در حقیقت. هر وقت که رضا هست از اون رضا، از زمان رضا به بعد میشه جایز تصرف، قبل از رضا واقعا حرام تصرف، رضای بعد حرام و واقع حرامن را نمیتونه حلال کنه. پس بنابر این تقدیر موضوعی برای بحث جریان فضولی در معاطات نداریم، ولی این تقدیر فی نفسه تقدیر باطلی بود، ساقطی بود که در باب معاطات بگیم انشاء تملیک نیست بلکه انشاء اباحه مالکی است. این اساساً محتمل نبود در اون بحث‌های سابقه. آن چه محتمل بود؟ سه تا مبنای دیگر بود. یک مبنای صحیح بود که معاطات انشاء تملیک مانند ایجاب و قبول و موجب ترتب ملکیت، چون انشاء فعلی هم مثل انشاء قولی صحیحه، ملکیت مترتب میشه به خود این انشاء و ملکیتش هم لازمه. پس عقد معاطات هم بیعون هم لازم به عمومات و ادله. این یک قول که قول متأخرین این بود و قول صحیح هم این بود. قول دیگری قولی بود که مرحوم شیخ اختیار کردن که ایجاب و قبول معاطات مانند ایجاب و قبول موجب ملکیت هست، ترتب ملکیت، ولی ملکیت جائزه نه ملکیت لازمه، لزومش نیست. ادله خاصه اجماع اوسی مثلا از این قبیل ایشون اقامه کردن برای اینکه لزوم نداره. عقد یک ملک متزلزلی است. ما لم يتصرف تصرفا متوقفا على الملك يجوز فسخ این معامله و استرجاع عوض این. اینم یک قول که باز هم بنابر این قول المعاطات بیعون، لکن بیعون جائز لا بیعون لازم ما لم يتصرف. قول سوم این بود که نه، معاطات اصلا موجب اباحه شرعیه است، موجب ملک هم نیست. ما لم يتصرف مباح به اباحه شرعیه نه اباحه مالکیه. اینم قول سوم که بعضی ها این رو استظهار میکردن از کلام مشهور و اجماع. حالا ببینیم بنابر این سه احتمال و سه مبنا ما میتونیم در باب فضولی، میتونیم در باب معاطات میتونیم فضولی را تصویر کنیم یا نمیشه فضولی را تصویر کرد یا درست نیست در فضولی. اینجا اشکالاتی شده بر تصویر فضولی در معاطات. این اشکالات بعضی ها بنابر هر سه مبنا میاد، بعضی ها بنابر بعضی از این مبانی میاد. اشکال اولی رو که شده اشکالی است که مرحوم شیخ ذکر کردن، فرمودن معاطات فضولی لا یقع صحیحاً حتی لو اجاز المالک، به خلاف ایجاب و قبول فضولی. قول بالقول. چرا؟ به جهت اینکه این معاطات تصرف در مال غیره دیگه، مال دیگری رو داره میده به شخص دیگری. این تصرف تصرف محرمی است و تصرف محرم سبب میشه که این سبب که عبارت از معاطاته، سبب این معامله سبب حرامی بشه، نه منهیون عن بشه، نهی در معاملات موجب فساده، پس یقع فاسده. این وجه خود ایشون هم درش اشکال کردن، اشکال این وجه. البته این وجه اگر تمام بشه بنابر هر سه مبنا معاطات رو باطل میکنه، هم مبنای اول هم مبنای دوم هم مبنای سوم، چون اون ایجاب اباحه شرعی هم باز بالاخره یه اثر شرعی است، یه نوع صحت شرعی است که شارع بار کرده بر معاطات. بنابر این که هر چیزی که حرام و مبغوض باشه برای شارع، شارع ترتیب اثر برش نمیکنه و فاسده، پس اباحه شرعی هم اینجا بار نمیکنه شارع. پس اجازه مالک حتی اباحه شرعی هم نمیتونه بیاره در اینجا، چون سببش مبغوض و منهی عنه. پس بنابر هر سه مبنا این وجه مقتضی بطلان معاطات است، معاطات فضولی است حتی اگر مالک اجازه بده، و اجازه هم عقد فاسد را نمیتونه صحیح کنه. قبلا گفته شد اجازه فقط انتصاب را درست میکنه، رضای مالک را در کار میاره، اما عقدی که فاسده اون را نمیتونه درست کنه. این بیان درست نیست. اولا به جهت اینکه ممکنه فرض بشه مالک راضی بوده به این تصرف، دادن این مال به دیگری، این رو شاید فرض کنیم مالک از نظر خود تصرف راضی بوده و ملازمه نیست به اینکه این تصرف را قبول داشته باشه ولی تملیک را قبول نداشته باشه. به عبارت اخرى وقوع مال را در تحت ید دیگری این قبول داره، چون آدم هم دوستشه رفیقشه اونم قبول داره، راضی این مال در دست او باشه، ولی در دست او باشه نه به نحوی که ملک او باشه، راضی در اختیار او باشه نه اینکه ملک او باشه. پس تصرف اعطاء و عطاء را تصرف منهی عنهی نیست، ولی در این حال تملیک را امضا نکرده هنوز مگر اجازه بخواد بیاد با. پس این اولا این دلیل این استدلال اخص از مدعاست، اونجایی که این تصرف جائزه، اونجایی که این تصرف جائزه، این دادن و گرفتن و تعاطی را مالک قبول داره به ما هو فعلون و وضع للید علی مال الغیر، این مقدار قبول داره ولی تملیک را قبول نداره، اونجا دیگه این دلیل اقتضای فساد را نمی کنه. چون لا یقع التصرف محرما حینما وقع معاطات فضول، نقل دیگه امر انشائی است، اون که تصرف خارجی نیست، اون که فعل خارجی است دادنه، این را او قبول داره، یعنی وضعیده به عبارت اخرى آنچه که تصرفه وضعیده، و وضعیده بر مال غیر این وضعیت یک چیزیست که او قبولش داره در معاطات، چیزی که اضافه هست و اون مقصودش تصرف و انشائی است که در ایجاب و قبول هم هست دیگه، مخصوص به این که نیست. فرض اینه ما در معاطات میخوایم یه حرمتی رو تصور کنیم که در ایجاب و قبول لفظی نیست، اون چه حرمتی است؟ حرمت دادن مال به دیگری، یعنی وضعیت. ممکنه مالک این وضعیت قبول کنه و راضی باشه به این وضعیت، جایی که این وضعیت را قبول داشته باشه پس دیگه این حرمت عطا در کار نیست، حرمت این فعل خارجی که معاطات این فعل خارجی است، این حرمت در کار نیست، پس سبب محرم نیست. این اولا اخزم به چه معناست؟ این قبول که در ایجاب قبول لفظی هم هست، وقتی میگه بعتو که اونم تصرف، یعنی وضعیت دیگه فعلی، یعنی وضعیت. فرض اینه که مالک قبول داره این مالش در دست دیگری قبض بشه، یعنی اخذ بشه و تحت ید دیگری بشه، مثل جایی که آریه میده، وقتی آریه میده به دیگری بازم قبض میکنه، ولی این قبض تملیک نیست. پس قبول به قبض اونم منهی نیست، اونم به عنوان فعل خارجی منهی نیست، به عنوان انشاء که هر دوشون منهیه، نه منهی نیست، قبض کرده، یعنی تحت یدش قرار داده دیگه، این اقام راضیه مالش تحت ید او باشه،
یعنی دادن منهی نیست اما
گرفتن منهی نیست، اون راضیه، او آقا راضیه دیگری این مال تحت یدش باشه ولی نه ملکن، مثل عاریه، جایی که من راضیم این مال عاریتن در دست شما باشه.
پس
همون شخص سومی دارم میگم، مالک راضیه مال خودش تحت ید سومی باشه، اگر راضی شد تحت ید سومی باشه دیگه اشکالی نیست دیگه، ولی نه تملیک، این مسابقه با تملیک نیست، تملیک یه مسئله است، تحت ید مسئله دیگری است. اخذ عطا به عبارت خود معاطات تصرف به معنای وضعیت، نه بیشتر، وضعیت دیگری است که شخص سومه. خب اگر فرض کردیم وضعیت رو مالک راضی بود ولی تملیک را راضی نبود ابتداء، پس اینجا فعل حرامی واقع نشد در خارج، غیر از انشاء، انشاء هم که گفتیم در گذشته انشاء فعل خودشه، فعل دیگری که در تصرف در مال دیگری نیست، اصلا تصرف نیست، اگر تصرف باشه در مال دیگری نیست، اون حرفایی که قبلا گفتم اون دیگه فرق نمیکنه بین معاطات و بین ایجاب و قبول قولی. پس بنابراین معاطات اولا ممکنه فرض بشه که آقای مالک راضیه که این چنین تصرفی را انجام بدن، در دست دیگری باشه به این معنا، ولی در این حال تملیک را فعلا راضی نیست. خب اینجا وقع الفضول، معاطات الفضولی بلا حرمتین و بلا نهیه، حالا بعد میخواد اجازه کنه، چرا اینجا یقع فاسدن؟ لا یقع فاسد. این اولا، و ثانیا قبلا گذشت که اساسا نهیه به عنوان حرمت تصرف در که منطبق میشه به این عناوین، یکی از این عناوین مثل حرمت تصرف بر معاملات، لا یوجب الفساد، اون نهی موجب فساده که به خود معامله بخوره، مثل لا تبع، بله، نواهی که به خود معامله بخوره اونم از باب ارشادیت به فساد، نه از باب دلالت عقلی و استلزام، ارشاد به فساد میشه. اما اون حرمتی که به عناوین دیگری که اعم است از معامله، بر غیر معامله هم صادقه، بلکه اساسا صدقش اینجا بر معامله نیست، بر اون چیزی که فعل خارجی خارجی است که یستلزم الانشاء، بر به خود انشاء اصلا ربطی نداره. این فعل چون وضعیت یک فعل تصرف در مال غیر به یه چیز ملازم خورده با انشاء، این چنین نهی اصلا موجب فساد نیست. به عبارت دیگه اینجا دو اشکال دیگه میشه دو کرده، یکی این که نهی حتی به خود منطبق بر خود معامله هم باشه موجب فساد نیست چون به عنوان معامله نیست، یکی اینکه اینجا اصلا نهی برای عنوانی است که این عنوان منطبق بر معامله نیست چون معامله اسم انشاءه، وضعیت اسم انشاء نیست. وضعیت در حقیقت وضعیت بیع نیست، آنچه که بیع است ما ینشاء و ما یقصد و انشاء من وضعیت که عبارت از تملیک و تملک. پس در حقیقت اینجا عنوان منهی عن منطبق بر معامله نیست، نه به معنای انشاء نه به معنای منشأ، چون به معنای منشأ مشخصه، به معنای انشاء چون انشاء هم باز در حقیقت قوامش به قصده نه به فعل. فعل یک وسیله ابراز، بیشتر از وسیله ابراز نیست، جایی که این قصد را داشته باشه. در حقیقت اونچه که برش منطبقه عنوان تصرف انشاء هم نیست، جزء انشاءه، و جزء انشاء که انشاء نیست، جزء انشاءه، یعنی آلت انشاءه، آلت انشاء که عبارت از تعاطی این فعل و از عیاد ای متعلق نهیه، ولی ای به تنهایی که انشاء نیست. انشاء چیه؟ انشاء عبارت از دادن با قصد، اون قصد مقومه انشاءه بالاخره. پس ما اگر خود قصد را تصرف، اگر اون قصد را هم ضمن تصرف قرار بدیم، این که در انشاء قولی هم گفتیم میاد، فرض بر اینه که او تصرف نیست، یا اگر هم تصرفه او حرام نیست، پس آنچه که در اینجا حرام شده در حقیقت آلت الانشاءه، نه منشأ و نه انشاء. انشاء که فقط آلت الانشاء نیست، انشاء عبارت از مجموعه، قصد انشاء با ما ینشأ به، مثلا از قول یا از لفظ. پس بنابراین اینجا اصلا آنچه که متعلق نهیه نه سبب است و نه مسبب، یه چیز مستقیه لازمه ایست از لوازم، یه آلت الانشاءه که پس لم یتعلق نهی در اینجا لا به سبب ولا به مسبب ولا یجب الفساد. حتی بنابر رأی کسی که قائل بر این که یوجب الفساد، این هم اشکال دیگری که بر این هست. وجه دومی که در اینجا ذکر شده مطلبی است که از مرحوم میرزا نقل شده. مرحوم میرزا تعبیر عجیبی اینجا داره، ایشون اینجوری فرمودن که فعلی که در اینجا واقع میشه از فضولی، این متعنون به عنوان، این یک تبدیل مکانی است در این عوضین، تبدیل طرفه اضافه نیست. این را چون او که مالک نیست تا بتونه به دادن ایجاد تبدیل طرفه اضافه کنه، این فقط از نظر مکان این را داده، تحت ید دیگری قرار داده به معاطات، ایقاع تحت ید دیگری است. اگر ایشون میفرماید اگر مالک این کارو میکرد، چون مالک درسته اونم تبدیل مکانی کرده، ولی به عنوان ثانوی از تبدیل مکانی او منتزع میشه تبدیل طرف اضافه که بیعون مصداق للبیع، چون مالک وقتی تبدیل مکانی کرد انتزاع میشه از کارش که این تبدیل در طرف اضافه هم کرده، اون میخواد انجام بده یا انجام داد. پس ینتزع من تعاطی المالک، این که این تبدیل مکانی تبدیل در طرف اضافه هم هست که بیعون مصداقون للبیع. اما در جایی که فضولی این کار کنه، فضولی تبدیل مکانی تنها میکنه، آنچه که در خارج قرار میگیره تبدیل مکانی است. میگه و این فرق از بین انشاء قولی، انشاء قولی یه مسبب انشائی هست در کارش که انشاء میشه، که غیر از اون سبب یه معنای اسم مصدری هست که این معنای اسم مصدری متحقق بشه در خارج. انشاء البیع درست فعل انشاء اگر فعل انشاء رو بگیری بخوای یک فعلی است که بقا هم نداره، یه فعل عملی است انجام گرفت، ولی اجازه که به فعل انشاء نمیخوره، به معنای مصدری حاصل از این فعل انشاء میخوره. در انشائیات قولی میتونه انسان یه چیزی را، یه بیعی را که مثلا انشاء بیع که اسم فرض کنید مبادله است، این مبادله را یه وجود انشائی بهش بده که این وجود انشائی باقی باشه. ولذا با انشاء قولی معنای اسم مصدر را میتونه ایجاد کنه که ینفک عن المصدر، انشاء رفته از بین ولی اسم مصدر خلاص شده، منصرم شده، مثل هر فعلی که یقع و ینتهی، ولی اسم مصدرش باقی مونده که عبارت از بیع انشائی است، اون بیع انشائی باقیه، مالک میاد اجازه میکنه این بیع انشائی. در باب فعل تعاطی اونجا تفکیک بین مصدر و اسم مصدر دیگه معنی نداره، در اونجا اسم مصدر تعاطی و اعطا همون عطایی است که در خارج متحقق شده، پس و اون بیع نیست، تبدیل مکانی است، دادن در دست اوست، پس تا مالک تعاطی نکنه اون معنای بیعی که عبارت از ایجاد تبدیل در طرف اضافه در اون رابطه حقوقی در خارج به خود اون تبدیل مکانی، این متحقق نمیشه. پس مصداق بیع در خارج متحقق نشد، نه انشاءن نه تکوینن، انشاءن متحقق نشد چون انشاء نشده بیع، تا اسم مصدرش که بیع انشائیش متحقق بشه در خارج و باقی بمونه به بقاء انشائی، به وجود انشائی. واقعا هم به ایجاد مصداق به حمل شایع بیع هم متحقق نشد، چون تبدیل مکانی غیر مالک محقق تبدیل طرف اضافه به حمل شایع نیست در خارج. اگر مالک این کارو بکنه این تبدیل مکانی ازش انتظار میشه که پس در طرف اضافه هم یه تبدیلی در خارج ایجاد کرد که انه یک بیع خارجی است، اینجا این بیع خارجی مشمول افول عقود قرار میگیره، اما اینجا این تبدیل خارجی فقط کرد، تبدیل مکانی که تبدیل مکانی که بیع نیست. ما یه تبدیل در طرف اضافه میخواییم، یا تبدیل انشائی که به قول انشاء بشه، یا تبدیل واقعی که به خود عمل انجام بگیره، و این عمل عمل کیست که این را میتونه ایجاد کنه در خارج؟ عمل مالکه، به اعتبار اینکه مالکه وقتی تبدیل مکانی کرد که انه او تبدیل در طرف اضافه هم در خارج کرده به عنوان ثانوی، فوجد بیع فی الخارج مصداق للبیع، ولی این وقتیست که مالک این کارو بکنه. این خلاصه حرف ایشون. این اشکال که باز اشکال بر همه مبانی گذشته است، مثلا حتی بر مبنای سوم، چون مبنای سوم هم فرض میشه درش اخذ شده انشاء و ایجاد مصداق از به، این مبنا مثل این که مبنی متصور بر این است که ایشون در باب معاطات، معاطات را از مالکین یک ایجاد بیع مصداق بیع حقیقی فرض میکنه، ایجاد تکوینی تبدیل در طرف اضافه، پس یکون مصداقا للبیع فی الخارج، پس یکون مشمول اوفو بالعقود. با اینکه این مطلب درست نیست، در انشاء به فعل هم مانند انشاء به قول آنچه که موجود میشه عبارت از یک وجود انشائی است برای بیع، اما وجود حقیقی و مصداق حقیقی به لا یوجد الا در طول صحت. چون مقصود از تبدیل در طرف اضافه یعنی چه؟ اگر مقصود از تبدیل در طرف اضافه در تعاطی مالکین تبدیل واقعی است عند شارع، این در طول صحته، این تا صحت نیاد که تبدیل در طرف اضافه واقعی در کار نیست و این موضوع صحت نمیتونه باشه چون دوره دیگه، صحت رو نمیتونه ثابت کنه. اگر مقصود تبدیل در طرف اضافه به معنای مسبب شخصی خود مالکینه، خب این نیاز به انشاء داره، تا انشاء نکنه، تا قصد انشاء نکنه به این فعل به تعاطی و اون مسبب را قصد نکنه، اون تبدیل طرف اضافه انشائی موجود میشه و این انشاء را همچنین که مالک میتونه بکنه غیر مالک هم میتونه بکنه. پس خود معاطات مصداق حقیقی تبدیل طرف اضافه نمیشه. اینکه گفت وقتی مالک این کار کرد ینتزع من به عنوان ثانوی تبدیل طرف اضافه کرد، این اگه مقصودشون ینتزع اخباراً باشه لا ینتزع، چه مالک چه غیر مالک، مگر صحیح باشه معامله و ینتزع که اونم به درد میخوره. اگه مقصودش انشاءن باشه، این انشاء نیاز به قصد داره، هر امر انشایی تا قصد نشه و انشاء نشه ایجاد نمیشه، به خود فعل ایجاد نمیشه تا قصد انشاء داشته باشه. و اگر قصد انشاء داشت، غیر مالک هم ممکن همین قصد انشاء داشته باشه و باز انشاء بشه اون تبدیل طرف اضافه. پس این حرفی که حرف قابل قبولی نیست. وجه سومی که برای اشکال شده در معاطات، این وجه سوم بنابر مبنای سوم از اون سه مبنا میاد. بنابر مبنای اول و دوم که معاطات تملیک به عوض است و بیع لازم را هم لازم هم هست، یا اگرم لازم نیست اقلا جائزه ولی تملیک به عوضه، خب این اشکال سوم نمیاد. بنابر مبنای سوم که میگه معاطات موجب اباحه شرعی است، مالم یتصرف. بنابراین اینجا گفته میشه که معاطات که موجب اباحه شرعی است یه امری است برخلاف قاعده، چون فرض بر اینه که بالاخره معاطات تملیک چیز رو نمیاره، یعنی عقد صحیح نیست. اگه عقد صحیح بود که کانه یوجب تملیک، دلیل قائم شد، سیره، اجماع، هرچی، و گفت که اینجا در مواد معاطات این تملیک و تملک حاصل نمیشه بلکه یک اباحه شرعی حاصل میشه. این اباحه شرعی حاصل شدن یه چیزی برخلاف قاعده است، ولی مقتضای قاعده بود که این عقد باشه، تملیک و تملیک بیع باشه، تملیک باید داشته باشه، لازم هم بلکه باشه. اون دلیل آمد گفت که نیست، این باطلون، اون تملیک و تملک و لزوم همه در کار نیست. ولی شارع آمده اینجا تفضلن یا هر جهتی اباحه شرعی جعل کرده. خب این یه دلیل لبیست بر این اثر که اباحه شرعی هست. این دلیل لبی هم شامل اونجاییست که معاطات از طرف دوتا مالک انجام بگیره، اما فضولی آمده یه معاطاتی کرده فضولتن، او دیگه مشمول اون سیره و اجماع و حرفای این آقایون قائلین به اباحه شرعی که مدرک بر مبنای ثالث و قول ثالث هم این بود در حقیقت در کار نیست. در این لبی قدر متیقنش موارد معاطات و تعاطی مالکینه، نه تعاطی فضولیین یا فضولی و مالک. این اشکال بنابر تقدیر سوم. پس بنابر مبنای کسانی که معاطات را موجب اباحه شرعی میدونن، دیگه اجازه مالک نمیتونه کارایی داشته باشه و این معاطات را درست کنه و موجب تحقق اباحه شرعی کنه. چرا؟ چون دلیل این اباحه شرعی دلیل لبی بود، عمومات و امثال اینها نبود که ما بگیم خیلی خوب حالا مستند به مالک شد، به عمومات درست میکنه اباحه شرعی را. دلیلش عبارت بود از اون اجماع و سیره و امثال اینا، اینا قدر متیقنش عبارت است از موارد تعاطی مالکه. این وجه هم باز روشن جوابش، زیرا اولا این مبنا در گذشته خودش رد شد، این اشکال مبنایی داره که اون اشکال مبنایی است. ثانیا اشکال بنایی هم داره، یعنی اگر اون مبنا رو تازه قبول کنیم باز این حرف درست نیست. چرا؟ یعنی باز معاطات را میتونیم با اجازه مالک ما صحیح کنیم. چرا؟ حتی بنابر این مبنا، چون این سیره و اجماعی که اینا میگن دلیل لبی است بر اباحه شرعیه و دلیل لبی بایستی اقتصار بر قدر متیقنش بشه و قدر متیقنش تعاطی مالکینه، نه فضول، نه غیر مالک. این اجماع و سیره در حقیقت دو کار میکنه، هم ادله صحت رو تخصیص میزنه در معاطات، هم جعل اباحه شرعی میکنه. ما دو تا دلیل نداریم، یکی این که معاطات باطلون، یکی دیگه المعاطات فیه اباحه شرعیه. این دو تا یکیه، همینه که جعل اباحه شرعی ازش، از این اجماع یا سیره ای که کشف اباحه شرعی کردیم، از همین میفهمیم پس معاطات باطلون برای نسبت به تملیک. نسبت به تملیک لا یؤثر فی ایجاد تملیک، بلکه یؤثر فی ایجاد اباحه شرعیه. این وقت معناش اینه که ما اگر این سیره و این دلیل بر اباحه شرعی قدر متیقن لبی بود و قدر متیقن داشت، در غیر قدر متیقن چنانچه اباحه شرعی نداریم، بطلان تملیک را هم نداریم. پس به عمومات تمسک میکنیم، به عمومات صحت تمسک میکنیم برای اثبات صحت به معنای تملیک اصلا بیش از اباحه، چون دلیل مقتضای قاعده صحت معاطات بود. چرا اگر گفتیم معاطات بیع نیست، انشاء نیست، بله اون وقت صحتش به معنای اباحه شرعی از باب دلیل خاص ثابت میشد و انشاء بیعی، انشاء تملیکی درش اصلا نبود. این حرف درست بود. بگیم به عمومات که نمیتونیم تمسک کنیم چون بیعی در کار نیست، به دلیل اباحه شرعی نمیتونیم تمسک کنیم چون قدر متیقنش غیر از اینجاست، ولی معاطات انشاء تملیک قبلا گذشت، انشاء تملیک و بیعون فعلیون، بیعون بالفعل سیره قائم شده برای اینکه این بیع بالخصوص اثر تملیک رو نداره، اباحه شرعی داره. خب این سیره هم مقید بود ادله صحت رو، عمومات صحت رو، هم دال بر ثبوت اباحه شرعی بود و به عبارت اخرى به دلالتش بر ثبوت اباحه شرعی نملکیت، هم اباحه شرعی رو فهموند، هم بالملازمه صحت به معنای تملیک و تملک را که مقتضی عمومات اون رو قید زد، گفت اینجا نیست. اگر بگیم این سیره دلیل لبی است، قدر متعقنش تعاطی مالکی اینه، نه فضولی با اجازه مالک، پس در مورد فضولی ما دلیل مقید نداریم برای عمومات. ابتداعا با اجازه مالک به عمومات تمسک بگیم، میگیم یقع المعاطات به اجازه مالک بیعا للمالک صحیحا تاما و ملکیت درش حاصل بشه. چون دلیل اباحه شرعی که در حقیقت دلیل مقید اون عمومات بود، این دلیل قدر متعقن لبیس، قدر متعقن در مورد قدر متعقنش فقط حجته، در ما عداش حجت نیست. وقتی حجت نشد پس عمومات برمیگرده به حجیت خودش. فرض اینه قدر متعقنش مالک اینه. پس این دلیل، این بیان برعکس نتیجه میده، سبب میشه که ما در معاطات غیر مالک این اگر بعد مالک اجازه داد، در اونجا بتونیم رجوع کنیم به عمومات صحت و اثبات صحت اعلایی بکنیم، نه صحت در حد اباحه شرعی، صحت در حد تملیک و تملک، چون ما دلیلی بر بطلان نداشتیم غیر از همین دلیل لبی. دلیل بر بطلان به معنای عدم ترتب تملیک و تملک به معاطات نداشتیم غیر از همین دلیل. خب این دلیل هم که قدر متعقنش غیر از اینجاست، پس دیگه در ما ادای قدر متعقنش عمومات حجته، برگشته به حجیت عمومات و مطلقات میکنیم و اثبات صحت میکنیم. اگر کسی در اینجا اینجور اشکال کنه، بگه آخه این محتمل نیست که معاطاتی را که مالکین کردن، این معاطات اباحه شرعی بیاره، ولی معاطاتی را که فضولی کرده بعد مالک اجازه داده او ملکیت بیاره، که انه فضولی احسن حالن از مالک. اگه خود مالک این کار رو بکنه اباحه میاره و ملکیت نمیاره، یعنی صحت ناقصه است، صحت در حد اباحه شرعی است. اگر فضولی این کار رو بکنه اونجا صحت در حد تملیک میاره، صحت اعلایی میاره. این از نظر فقهی محتمل نیست. پس ما بیایم بگیم بطلان در اونجا هم هست، اگر در این اولی ملکیت نیست در دومی هم ملکیت نیست، اباحه در اولی هست در دومی دلیلی بر اباحه نداریم، پس میگیم مقتضی چیز فساده، از باب عدم احتمال فرق در بطلان، یعنی در عدم تملیک تملک بین فضولی و بین مالک. چون اگر در تعاطی مالکین تملیک تملکی نشود، در تعاطی فضولیین بالاولویه تملیک تملک نیست، میمونه اون مدلول دوم که عبارت از اباحه شرعی است. خب او بیشتر از مورد قدر متعقنش نیست، قدر متعقنش هم جاییست که مالکین باشن نه فضولیه. این مطلب، این اشکال صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه در حقیقت اینجا تملیک و تملک به عمل فضولی نیست، تا اینکه بگیم پس معاطات فضولی بهتر شد از معاطات مالک. تملیک تملک به مجموع دو کار، یکی معاطات فضولی، یکی اجازه مالک، چون مالک هم بعد اجازه میده اون وقت میشه صحیح. و اجازه مالک چون درش یک امر انشائی هست، لفظی هست، اجازه دیگه به با یک انشاء لفظی انجام گرفته. خب اینجا احتمال هست که انشاء لفظی و ایجاب لفظی ولو به عنوان اجازه، این یک نوع تنفیذ همون منشأ است که اون آقا به عمل انجام داده. در حقیقت ما اینجا یک لفظی هم داریم داله بر ابراز، داله بر این که مالک این بیع را قبول داره، مالک این بیع را قبول داره، اینم ابراز کرده با لفظ، با اجزتو. چون با لفظ اجزتو این کار کرده، این ممکنه واقعا این یه اولویتی داشته باشه در اونجایی که مالک تعاطی کرده و نه لفظ بیعتو گفته نه لفظ دیگری. احتمال این که در اینجا این احسن و انشاء تملک تملک به تعاطی شده، اون که در هر دو جا هست، به خود معاطات، اون کسی که تعاطی کرده به قصد انشاء کرده، قصد ایجاد بیع کرده. فقط اگر مالکین باشن دیگه اجازه هم نکردن، هیچ چیز لفظ دال بر این را نه مطابقتن نه بالالتزام و تنفیذ در کار نیست، به خلاف جایی که فضولی کرده بعد مالک اجازه میده. اونجا مالک بالاخره یه لفظی گفته، یک انشایی کرده، ولو انشاء تنفیذ، بگه بابا این انشایی که تو کردی من تنفیذش کردم. چرا ما احتمال فرق ندیم؟ بعد از اینکه دلیل ما لبی بود، دعوی احتمال فرق و اینکه اون اولاس از این نه او اولا از این نیست، تعاطی مالکین اولا از تعاطی فضولی با اجازه مالک نیست، بله اولا از تعاطی فضولی بی اجازه مالک. اونجا کسی نگفته که صحیحه، اگر مالک اجازه نکنه بر کسی مدعی صحت نیست، اما تعاطی فضولی با اجازه مالک این اولاست از تعاطی مالکین، چون بالاخره یه امر انشائی در اینجا داریم، ایجاب تنفیذی هم داریم، ولو به عنوان تنفیذ. بیع نمیخوایم بگیم اجازه بیعه، تا کسی بگه بابا اجازه که بیع نیست، تنفیذ بیعه، ولی بالاخره یک ابرازی هست، یه ابراز لفظی چیزی که تنفیذ میکنه، این بالاخره در قوه اینه که اون قبول داره و تعهد داره بهش میده، در حقیقت ملتزم به او میشه. از ما قبلا گفتیم از نظر مسبب، تنفیذ مسبب مثل ایجاد اون مسببه، گرچه از نظر سبب بیع نیست. بعدا هم خواهیم گفت اجازه از نظر سبب بیع نیست، ولی از نظر مسبب بیعه، یعنی همون کاری رو که در مالک با انشاء بیع از نظر مسبب میکنه، همون کار رو با اجازه میکنه، همون تعهد رو که اونجا میده اینجا میده، لسانش فرق میکنه، لسان تنفیذه، ولی نتیجهش یکیه که بالاخره این میخواد بگه اون تعهدی رو که تو دادی رو من قبول دارم، مسببی رو که او ایجاد کرده اینم داره ایجاد میکنه و از راه تنفیذ. پس در حقیقت این امتیازی است که در تعاطی مالکین نیست، این که بگیم نه این دوتا با هم، اگر او باطل شو اون ملکیت نبود، اینم باز ملکیت نداشته باشه. پس احتمال فرق هست، هیچ اولویتی هم در کار نیست، اولویت داره تعاطی مالکین از تعاطی فضولیین بلا اجازه مالک، نه از تعاطی فضولیین مع اجازه مالک، مع اجازه مالک این اولاس از او، چرا او از این اولا باشه، او اباحه میاره این ملکیت بیاره، هیچ اشکالی هم از این نظر نداره. پس بنابراین مقتضای قاعده اگر دلیل ما بر اباحه شرعی لبی بود، قدر متيقنش هم مثلا مورد تعاطی مالکین بود، پس در فضولی با اجازه مالک ما دلیل مقید نداریم برای اطلاقات، ابتداعا تمسک به اطلاقات میکنیم و اثبات صحت میکنیم از حین الاجازه، به مجرد اجازه نقلا یا کشفا یکون صحیحا به معنای تحقق ملکیت، چون دلیل مخصص نداشتیم اونجا در تعاطی مالکین، ما مجبور بودیم اون سیره عمل کنیم، اون سیره هم که قدر متقنش غیر از اینجاست، اینجا عمومات حجته. فتثبت صحه الاعلائیه که عبارت از تملک و تملکه، اینم که جواب این اشکال. اشکال چهارمی در اینجا شده، اون اشکال دیگه روشنه جوابش، و اون این که گفته شده بابا ما اصلا فضولی کلن عقد صحت عقد فضولی خلاف قاعده بود، به روایات خاصه مثلا ما ثابت کردیم صحت عقد فضول، روایات عروه بارقی و محمد بن قیس و امثال اینها، و تمام اون روایات قدر متیقنش فضولی ایجاب و قبول لفظی بود، نه فضولی به تعاطی به فعل، قدر متیقنش اونجاست، اطلاقی نیست در اون روایات، اطلاق حتی به ملاک ترک استفسار هم نمیتونیم اطلاقی در اون را پیدا کنیم. چرا؟ چون اون روایات ناظر به تصحیح از نظر مالک نبودنه، نه به صحت از سائر جوانب. اون که میگه باعه او یعنی از نظر سائر جوانب شروط بیع بایستی باشه، ولذا کسی نمیتونه به اون اطلاق به سکوت امام در اون روایت استدلال کنه بر عدم اشتراط غرریت، مثلا عدم اشتراط عدم جهل و علم به عوضین. سائر شروط معامله را ما از اون سکوت نمیتونیم نفی کنیم، چون امام ساکت شده نگفته یصح به اجازت المالک ادالم یکون غررون ادالم یکون مثلا جهلون ادالم یکون فلانون. چطور از سکوت ما سائر شروط را نمیتونیم نفی کنیم شرطیتش را به این اطلاق؟ این شرط اگر مسئله عرشت خدمت شما معاطات هم احتمال بدید دخیل باشه، معاطات عدم معاطات در صحت صحت بالاجازه، این هم نمیتونیم به این نفی کنیم. پس اون روایات ناظر به سائر شروط نیست، بیع را از نظر سائر شروط صحیح فرض میکنه، بعد میگه فقط از نظر انتصابش به مالک، چون مالک نبود میگه لو اجازه مالک لنفذ مثلا، اگر مالک اجازه داد بارک الله فی صفقت چیز درست شده، پس این معامله با اجازه لاحقه هم درست میشه. پس اون روایات اطلاق نداره که اگر ما در جهت دیگری شک کنیم، مثل احتمال اینکه معاطات باطل باشه، نمیتونیم به این اطلاق و این سکوت نفی کنیم صحت نفی کنیم احتمال بطلان معاطات را. پس اونها قدر متعقلش اون بیعی است که صحیحه از نظر غیر اجازه مالک صحیحه، فقط مسئله مونده اجازه و استناد به مالک. این میگه از این نظر اگر اجازه داد یقع صحیح. ما در اینجا از نظر استناد شک نداریم، از نظر اینکه احتمال میدیم خود فعل معاطات مبطل باشه در باب فضولی، فعل معاطات فضولی و تصرف فضولی موجب بطلان باشه، این دیگه نمیتونی به اون سکوت و به اون اطلاق ترک استفسار یا غیر ترک استفسار، اطلاق لفظی یا اطلاق به ملاک ترک استفسار نمیتونیم نفی کنیم، چون این روایت در مقام بیان از نظر سائر شروط نیست. این شرط هم مثل بقیه شروط، مثل عدم قراریت، عدم جهالت، عدم مثلا الی آخره، معلومیت کیل، وزن اگر مکیل و موزون باشه و چیزهای دیگری که اونها رو دیگه این دلیل نمیخواد نفی کنه. پس دلیل ما بر صحت فضولی وقتی روایت خاصه بود، روایت خاصه هم مخصوص بود به موارد قدر متیقنش، موردی بود که بیع از سائر جوانب صحیح باشه غیر از جنبه انتصاب به مالک، و ما در اینجا احتمال بطلان از جهت دیگری میدیم نه انتصاب به مالک، مسئله معاطاتی بودن و فعل فضولی بودن، اینو دیگه نمیتونیم نفیش کنیم به هیچ اطلاقی. این اشکال، اشکال چهارم، وجه چهارم. این وجه هم جوابش رو قبلا خوندید، اون اینکه ما صحت فضولی را از راه این روایت خاصه درست نکردیم، بلکه شاید اکثر یا کل اون روایت گفته مثلا دلالت بر صحت فضولی نداره، از باب عمومات و علی القاعده درست کردیم صحت فضولی را، چون کل ما کان انشاء للبیع اذا اجازه المالک انتسب الی المالک، و اینجا ما بیش از انشاء بیع یا بیع انشائی چیزی دیگری نمیخواییم و انتصاب به مالک و رضای مالک. انشاء بیع یا بیع انشائی را همچنان چه میتونه فضولی با قول انجام بده، با فعلا میتونه انجام بده، بعدم که اجازه آمد اجازه مالک هم رضای مالک را احراز میکنه، کشف میکنه، هم انتصاب این بیع انشائی را به مالک درست میکنه، فیکون بیع المالک، پس مشمول احل الله البیع و وفوق العقود خواهد شد که به معنای بیع المالکین و عقود المالکین قبلا گذشت. پس بنابراین این وجه چهارم هم وجه تمامی نیست. پس تجری المعاطات في الفضولي كما تجري كما يجري يعني يجري الفضولي في المعاطات كما يجري الفضولي در انشاء قول انشاء بقول فإجابة قبول قولي. فرق بين انشاء بقول وبفعل ومعاطات هذه نظر نه، بیا میدونی صحت فضولی آمد صحیح است.